Şafak'ın Radyo Ölü'ye İlan Seda. ilanseda.ir
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو
بخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف هم طور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی می‌فرماید که رجال الله
پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر قرآن ناطق قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده و قرآن دوستان گرامی در خدمت شما بزرگواران هستیم امیدواریم که ساعتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم ساعت خوب و مفیدی باشه و خدای متعال لطف و عنایت خودش رو شامل حال ما بکنه همراه ما باشید
اینجای باغ پرگله نرگس و سرخ و سنبله زک داره دعا داره عطر خوش خدا داره باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان در سایه جاودانه داره برای انسان حالا به باغ قدم بذار با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او خدا داره باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان در سایه جاودانه داره برای انسان حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او حالا به باغ قرآن قدم بذار با
درود به شما دوستان شنونده برنامه پرسمان قرآنی خیلی خوشحالیم که این افتخار حاصل شد متفاق جمع دوستانمون و کارشناس ارجمند برنامه خدمت شما دوستان شنونده باشیم جناب استاد ملکی مهمان ارجمند این هفته برنامه پرسمان قرآنی هستن معذرتون سلام عرض بکنم خیلی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم من در محضر شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم
سلامت باشید خیلی خوش آمدید جناب استاد ملکی به برنامه خودتون عرض کنم که دوستانی که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودن مستحضرن که ما قبل از ورود به پاسخ به سوالات قرآنی شما عزیزان بحث مقدماتی رو توسط جناب استاد به شما تقدیم میکنیم که قرآن از منظر نهج البلاغه مقدمه بحث این هفته برنامه پرسمان قرآنی هم خواهد بود که دعوت میکنم همراه جناب استاد ملکی باشید چند دقیقه رو که انشالله مورد استفادتون هم قرار بگیره خواهش میکنم
بله در برنامه های قبل نکاتی رو از نهج البلاغه انتخاب کردیم که هم نهج البلاغه قریب از قربت در بیاد مقداری و هم قرآنی که مهجوره از زبان علی بن ابی طالب علیه السلام از مهجوریت در بیاد البته با عملی که ما خواهیم کرد و تأثیری که به فرمایشات از تعمیر سلام الله علیه خواهیم داشت در یکی دیگه از فرمایشاتشون می فرمایان تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث یاد بگیرید قرآن رو. بهترین، زیباترین سخن در قرآنه. خب این تا به اینجاش معلومه، چون وقتی خداوند سخن میگه، خداوندی که عالم است و قادر است و همه علم ها در مقابل علم او هیچ است و همه وجود ها در مقابل او نیست است.
بله.
خب معلومه همه کلام ها در مقابل کلام خداوند هیچه. و اگر کسی کلامی میبیاد باز از لطف عنایت خداونده، خب قرآن معلومه احسن الحدیثه. این نکته اول. نکته دوم فهمد و تفقه و فیه. اولیش تعلمو، یعنی اون ظاهرش رو یاد بگیرید، قرائتش رو، تجویدش رو، ببینید چقدر زیبا خداوند سخن گفته. مرحله بعد اینه که تفقه داشته باشید، یعنی دنبال فهم عمیق از قرآن باشید.
بله درسته.
تفقه و فیه فانه ربیع القلوب. در جای دیگه باز حضرت داره که و ربیع القلوب الفقها. خیلی زیباست. اینجا فرمود و تفقه و فیه، در قرآن تفقه کنید، به خاطر اینکه دلهاتون رو بهاری میکنه. در بهار چه اتفاقاتی میفته؟ در بهار تاریکی کم میشه، روشنایی بیشتر میشه، باران میباره، کثافت‌های زمستان توسط باران بهاری از بین میره
و هوا طراوت پیدا میکنه، سرزندگی و
زمین زنده میشه، درخت‌ها
زندگی بعد
جمادات همه به حرکت در میان، زمین که جامد برکت در میاد تا چه رسد به درخت و به گل و بلبل.
بله.
پرنده ها شروع میکنن به چهچه زدن. شما این صدای پرنده ها رو زمستان نمیشنوید خیلی، اما تا بهار که میشه، این یعنی استعدادهای موجود به وسیله بهار همه اینها به شکوفایی میرسن، درخت شکوفه میده. قلب انسان ها هم زمستانیست تا وقتی که با قرآن مأنوس نیست. وقتی با قرآن مأنوس شد، این قلب مرده انسان رو قرآن زنده میکنه. سخاوت را، سخاوت شکوفه میزند در قلب انسان، شجاعت شکوفه میزنه، صفا و صمیمیت شکوفه میزنه، تاریکی منیت و غرور و کبر و حسد و اینا همشون تاریکن، اینا پستین، اینا بدین، اینا نجسن، اینا رو همه رو میشوید با خودش میبره.
درست.
تفقه و فی، در قرآن تفقه کنی، نیاز داری، چون شما باید بهاری بشید. شما کمتر از درخت نیستی، شما کمتر از گل نیستی. چطور باران اونها رو به تراوت منجر میکنه؟ چطور اینها رو زنده میکنه؟ دل شما رو باران بهاری زنده نمیکنه. دل شما رو هیچ چی زنده نمیکنه مگر وحیه. حالا اون چه از طریق زبان قرآن باشه، چه از زبان نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. تفقه و فی فانه ربیع القلوب، یا و ربیع القلوب الفقها. بیا این قول بدیم به قرآن که در محضر قرآن قرار بگیریم، که قرآن دلهای ما رو بهاری کنه، شرک را، غرور را، منیت را، حسد را، همه اینها رو بشوید و ببرد و دلهای ما جلا پیدا بکنه به یاد کلمات الهی و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت.
بسیار خوب. ما هم دعا میکنیم که خدای متعال توفیق هم قرائت آیات نورانی قرآن کریم و هم توفیق تفقه در آیات اون، فهم آیات اون رو به همه ما عنایت بکنه.
نگان را نور قرآن هم شاه می کند از معرفت سیرا بنا. تشنگان را نور قرآن هم شاه از
معرفت سیرا بنا. پاسخ به پرسش های قرآنی. بریم به سراغ اولین شنونده محترم برنامه امروز پرسمان قرآنی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان قرآنی.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
دوستون بخیر.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
حالا یه خاطره محترم برنامه داشتم. این بود که موقعی که شیطان پس از خلق انسان به انسان سجده نکرد،
بله،
و از خدا تا روز محشر مهلت خواست.
درست.
بعد از اون انسان، یه حضرت آدم که اولین انسان بود، اول در بهشت مقرر شد طبق اون گفته که ما داریم تو دین خودمون و در قرآن. بعد پس شیطان از کجا میدونست یا از کجا محشری وجود داشت وقتی انسان از اول در بهش وجود داشت و از اول در بهش مستقر شد؟ پس روز محشر و وجود روز محشر لزومش چی بود؟ و از برنامه خوبتون واقعا من ممنونم و همیشه پیگیر مخصوصا این قسمت از برنامه هستم.
زنده باشی. معرفی بفرمایید.
و ناصر دیلمی هستم از کرج.
کرج. آقای دیلمی خیلی متشکریم. انشالله منتظر باشید تا پاسخ سوال خودتون رو دریافت بکنید. خب آجا سوال ایشون سوال روشنی بود، اما اون چی که تو ذهن من هست این که وقتی که اون بحث مهلت دادن رو شیطان خواست، بین مفسرین این مهلت مقرر ظاهرا اختلاف هست که این مهلت پایان عمر انسان هست، پایان عمر دنیا هست که محشر باشه. یه توضیح هم بفرمایید که روشن بشه.
بنده هم خدمت جناب آقای دیلمی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که برنامه رو پیگیری میکنند. هر شبت رب انذرنی الیوم یبعثون ظهورش در همین بحث قیامت، یعنی ایشون درست فهمیدن که تا روز قیامت به من مهلت بده. حالا این سوالی که شون دارن یه پاسخ به سر اجمالی هست کنم. ببینید، بهشتی که انسان در او قرار داشت بهشتی نبود که آدم بر اساس تلاش و تکلیف و زحمت و سختی او را به دست آورده باشه.
بله.
اون بهشت، بهشت دنیایی بود، بهشت آخرتی نبود.
نبود.
بهشت آخرتی ابدیه. در بهشت آخرتی امر و نهی دیگه وجود نداره. این کار رو بکن، این کار رو نکن. در بهشت آخرتی انسان پاداش زحمات و تلاش خودش رو به علاوه فضل الهی و رحمت الهی که شامل حال انسان میشه داره، اونها رو بهره برداری میکنه. پس بنابراین بهشتی که درش وجود داشت انسان بهشت دنیایی بود، یعنی ابدی نبود. بهشتی که بر اساس تلاش و زحمت به دست آورده باشه نبود.
درسته.
اون امر و نهی هم که در اونجا صورت گرفت امر و نهی ارشادی بود، امر و نهی مولوی نبود. امر و نهی مولوی در زمین اتفاق میافت. نکته سوم این که خدای سبحان خواست به بشر، به انسان آموزش بده تا چیزی رو که برای زحمت نکشیدی به دست آورده باشی راحت هم از دست میدی. تو باید دنبال یک بهشتی بگردی که اون بهشت ابدی باشه و اون در گرو تلاش و زحمت. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. پس برامنه از اول برنامه الهی این بود که انسان در روی زمین با زحمت و تلاش خودش رو آسمانی کند، نه این کمی که از دنیا به دنیا آمد در بهش قرار بگیره و در ناز و نعمت نمیتونه نگهش بداره، که ما این که از آدم نتونست نگهش بداره.
باد آورده رو باد میبره.
بله. این در اصل خاص به بشر بگید که شما این، یعنی تا زحمت نکشید، تا تلاش نداشته باشی، پس اون بهشت، بهشت آخرتی نبود.
نه.
بهشت آخرتی ویژگی خاص خودشی داره، ابدیه، بر اساس نتیجه تلاش و زحمات انسانه. و این بهشت، بهشت دنیایی بود، از اونجا هبوط کرد، آمد در زمین قرار گرفت و با تلاش و زحمت خودش اون مراحل تکامل خودش رو بشر باید طی بکنه. پس از اینجا معلوم میشه که هم هست آدم میدونست، هم ابلیس میدونست که حالا این راه خیلی طولانی است، این بهشت، بهشت ابدی نیست، این قیامت، قیامت واقعی حالا اتفاق نیفتاده که در اونجا بهشت و جهنم واقعی هم اتفاق بیفته، این بهشت، بهشت واقعیه منتها دنیاییه.
بله.
ابدی نیست، موقت. اما از فرمایش آقای دیلمی دیگه ثوابش برای آقای دیلمی و اموات آقای دیلمی. ببینید، شیطان میدونید که خداوند را در توحید، در خالقیتش را قبول داشت. خیلی عجیبه، چون وقتی که سجده نکرد خداوند بهش اعتراض کرد چرا سجده نکردی، برگشت پاسخ داد، گفت خلق تنی من نار و خلق تو من تین، انا خیر من، در جای دیگه داره که من از او بهترم. پس خلق تنی یعنی تو مرا خلق کردی، پس خالقیت خدا
قبول
رو
داشته.
قبول داشت.
بله.
یک.
بعد چند هزار سال هم عبادت کردیم خدا
رو. چون قبول داره خالقیت را، پس توحید در خالقیت را قبول داره. دو، توحید در ربوبیت را هم قبول داره. یعنی قبول داره که تنها کسی که تدبیر عالم در دست اوست خداست. لذا چی گفت؟ گفت ربه انذرنی، ربه یعنی ربی، ربه انذرنی الی یوم یبعثون. خیلی خوب، پس توحید در
ربوبیت
رو قبول داره. پس این ابلیس چه مرگش بود که این همه افتضاح برای خودش و برای انسان‌های دیگه به وجود آورد؟ کجاش کم بود؟ حد نصاب در توحید، توحید در الوهیته. ما 10 مرحله و 10 درجه از توحید داریم. شما توحید در استعانت داری، توحید در خوف داری، فقط از خدا میترسی، توحید در رجا داری، فقط امیدت به خداست. این همش مراحل توحیدی.
توحید
تا میرسه به جایی که مؤثر اصلی در عالم هستی را فقط خدا میدونی، ما بقیه موجودات را موجودات ربطی میدونی. این درجهش خیلی عالی، ما میفهمیم چیه. خب تا کجا رو توحیدش اگر داشته باشی میتونی بری آسمان؟ چون شیطان 2 تا توحید رو داشت، اما از کافرها بدتر بود. گفتن توحید در ربوبیت تکوینی قبول داشت، اما توحید در ربوبیت تشریعی قبول نداشت. چطور بعضی گفتن که آقا حکم قصاص بشری نیست؟ آقا این آیه قرآنه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. گفتن آقا ما خدا رو قبول داریم، قرآن رو هم قبول داریم، اما این حکم رو قبول نداریم. امام فرمود خدا رحمت کنه امام رو، فرمود کسانی که این قبول نداشته باشن مرتدن. کما اینکه شیطان هم این حرف خدا را قانون بود دیگه، من قانون وضع میکنم تو باید به آدم سجده کنی، گفت من این یه تیکه رو قبول ندارم.
توحید در بعضی شؤون خداوند، نه در همش.
بعد این قبول نداره یعنی دیگه همه رو قبول نداره. یعنی این ابلیسی که خالقیت قبول داره، ربوبیت تکوینی قبول داره، مثل لنین، مثل مارکسه، مثل یکی از که اصلا اصل خدا رو قبول نداره. حالا این جناب آقای دیلمی که این سوال مطرح کرد، واسه این عرض کنم که شیطان میدونست که این بهشت، بهشت قیامتی و آخرتی نیست که داشت وسوسه میگه، چون در بهشت آخرتی وسوسه معنا نداره.
خیلی خوب، بس شما رو نکنه، توضیح نسبتا مبسوطی بود به سوال جناب آقای دیلمی از کرج، که انشالله مورد استفاده سایر عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. برنامه پرسمان قرآنی رو لطفا همچنان همراهی بفرمایید. حدیث ارزشمندی رو از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تقدیم میکنم که فرمودن کسی که در اندرونش چیزی از قرآن نیست همانند خانه ویران است. من سلام میکنم به شنونده محترمی که پشت خط ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی هستند. خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم که سوال خودتون رو مطرح بفرمید.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
سوال من هم در مورد آیه 53 سوره بقره هست.
53 بقره، بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. منظور از فرقان در این آیه میخواستم ببینم چیه، و اینکه این آیه بالاخره چون هدایت هست کتاب، منظور از فرقان آیا به تمام پیامبران فرقان داده شده در فرقان پیامبر ما چی میتونه باشه؟
بله بسیار خوب، معرفی بفرمایید خودتون.
محمد مهتر سفیدسنگی هستم از تربت حیدری.
بله آقای مهتر سفیدسنگی از تربت حیدری، خیلی ممنونی، متشکر، لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید، خیلی متشکرم از شما. جا توضیح شما رو میشنم.
بندم خدمت جناب مهتر عرض سلام دارم. آیه 53 سوره مارکی بقره که فرمود به آتینا موسا الکتابه، این الکتاب اینجا یعنی تورات، یعنی ما به موسا کتاب دادیم یعنی تورات دادیم. ول فرقانه می فهمند که این فرقان معنیش چیه؟ سوال اولشون در اصل اینه. دو تا نظر اینجا وجود داره، یکی اینکه این فرقان داره توضیح میده همون کتاب را، ما به موسا کتاب دادیم و فرقان دادیم، این همون کتاب فرقان است، یعنی تورات آمده است تا حق را از باطل جدا کنه، چون فرقان به معنی جدا کننده حق از باطل. خب از اینجا معلوم میشه که همه کتب آسمانی و همه انبیا آمدن برای جدا کردن حق از باطل، چون اونایی که اهل باطل بودن دنبال تزویر و نیرنگ بودن که باطل را رنگ حق بهش بزنن و انسانها رو به سمت باطل بکشانن منتها به اسم حق، چون میدونید باطل زشته، هیچ کس دنبال باطل نمیره.
بله.
و تمام کسانی که انسانها رو به باطل دعوت میکنن رنگ و لعاب حق بهش میزنن، یعنی خود اونها هم قبول دارن که حق حق است و باطل باطل. کتاب آمد که تو کتب آسمانی آمد تا اینکه جدا کنه بین حق و باطل. خب تورات هم یکی از کتب آسمانی است، اون هم آمده است که حق را از باطل جدا کنه. پس یک قول این هست که این الکتاب و الفرقان، فرقان داره توضیح میده کتاب را، به قول معروف این واو عطف تفسیره، الکتاب و الفرقان واو میخواد بگه که کتاب یعنی چی، یعنی همون جدا کننده حق از باطل. یک قول دیگه بعضی مفسرین گفتن که حالا اون اصل حرف به جای خودش باقی است ها، یعنی تورات کتاب آسمانی و قرآن یکی از ویژگی هاشون این است که حق را از باطل جدا میکنه.
بله.
این است. پس همه انبیا با خودشون یک چیزی داشتن که حق را از باطل جدا کنه، اون هم کتابشون میشه باشه و همون معجزه‌ای که انجام میدن، چون وقتی هست عیسی علیه السلام داره معجزه انجام میده میخواد به مردم بگه که من حقم و هر چی که من میگویم حقه و هر کس با من مبارزه میکنه باطله. خب قول دوم این است که نه، این واو عطف تفسیر نیست، این داره میگه که ما به موسی دو تا چیز دادیم، یک کتاب دادیم، دو معجزه دادیم.
بله.
یعنی فرقان یعنی عصای موسی، یعنی ید بیضای هست موسی، یعنی اون کارهای معجزه آسایی که انجام میداد یا معجزه هایی که انجام میداد، انسان ها را از درون نیل عبور داد و دریا شکافته شد، اینها، اون کوه بالای سر بنی اسرائیل قرار، اینا میشه فرقان. این هم یک قوله که اینا هیچ با هم منافات نداره، یعنی قابل جمع با هم. پس قرآن ما در راجع به خود قرآن هم داریم که و انزل التورات والانجيل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان، فرقان یعنی قرآن.
بله.
اینجا داریم اینو. یا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، فرقان باز یعنی اینجا یعنی قرآن. پس قرآن با تورات با انجیل یه وجه مشترک داره، اینه که همشون فرقانه، جدا کننده حق از باطلن.
بله.
اگر قول دوم رو بپذیریم علاوه بر این که خود تورات فرقانه، اون عصای موسی هم فرقانه، ید بیضایش هم فرقانه، این زنده کردن مرده ها توسط حضرت عیسی علیه السلام هم فرقانه، و اون کاری که از ابراهیم انجام میده که در درون آتش نمی سوزه اون فرقانه، و اون که پرنده ها رو له میکنه و اونها رو در هر کدومش بالای کوه قرار میده با یک اشاره دوباره اونها پرواز میکنه، اون هم فرقانه، یعنی آمده است که به بشر بگوید که این حق است و هر کس در مقابل این انبیا ایستاده باشد باطله.
بله خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما، لطفاً همچنان همراه این برنامه باشید.
این القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي
در آیه 23 سوره ملک قصص، زمانی که حضرت موسی از شهر مصر به سرزمین مدین رفت، اونجا در چای رسید که دید عده‌ای از مردان گلستاندان خود را آب میدند، اما دید دو تا خانم اون گوشه واستادند. در آیه 23 همین سوره به عنوان صفت زن از این دو تا زن یاد کرده است. بعد در آیه 27 همین سوره از صفت دختر بیان کرده. خواستم متوجه بشم که چرا اونجا صفت زن بیان کرده مثل دو تا زن، اما اینجا به عنوان دختر اعلام کرده است. ممنون هستم.
خب ما هم از شما سپاسگزاریم. البته این شنونده خودش رو معرفی نکرد که از کجا تماس گرفته، ولی به هر حال سوالشون روشن بود. آقا در جای سوره ملک قصص دو زن یاد میکنه از دختران شعیب و در جای دیگه دختر. حالا نکته خاصی هست بفرمایید.
بله، جوابش مقدار اگر دقت می‌فرمودن متوجه می‌شدن، چون در آیه 23 برخورد حضرت موسی علیه السلام با دو تا زن، خون دو تا زن دیگه، دختر حضرت موسی علیه السلام که نیستن که، همسرش هم که نیست، دو تا زنه، دو تا زن را دید.
یعنی در واقع جنسیت رو اینجا میخواد
دیگه، دو تا. چون در اون طرف یه گروهی از چوپان ها ایستاده بودن که حالا اونا در اصل سد نور هم کرده بودن، حالا من یه ترجمه یه اجازه بدین اجمالی داشته باشن.
بسیار.
حالا که ایشون این سوال مطرح کرده تا ما یک پیامی هم از این آیات داشته باشیم.
خیلی خوب.
ولما ورد ما مدینه، وقتی که حضرت موسی از مصر فرار کرد و اینها، رسید به چشمه‌ای که در مدین بود. مدین را هم میگن فاصلهش با مصر خیلی زیاد نیست، مثلا حدود 3-4 روز پیاده روی، چون اونجا که از ظاهر آیات برمیاد راه بری میرسی به مدین، که احتمال دادم مثلا خود اردن یا اطراف اردن امروزین باشه. خب ولما ورد ما مدینه وجد علیه امتا من الناس، دید که یه گروهی از مردم یسقون دارن مثلا گوسفنداشون و گاواشون رو دارن آب میدن، و وجد من دونهم امرأتین. سوالش اینه که اینجا الان میگه که یه گروه داشتن اونجا کنار چشمه گوسفنده خودشون آب میدادن، بعد دید غیر از اونا یک دوتا امرأه هم وجود داره که اونا کنار ایستادن، چیکار دارن میکنن؟ تزودان، اینا جلوی این به اصطلاح گوسفنده دارن میگیرن که نرن آب بخورن، که اونا اول آب بدن بعد از اونجا برن، بعد این دوتا دختر خانم برن اونجا گوسفندشون آب بدن. تزودان. قال، اینجا هست موسی علیه السلام سوال کرد که ما خط بکنم، کار شما چی اینجا؟ چیکار دارید میکنید؟ این همه مرد اونجا ایستاده، شما دو نفر زن اینجایید. قالتا، گفتن لا نسقی، ما میخوایم گوسفنده رو سیراب کنیم ولی الان سیراب نمی کنیم. چرا؟ حتی یستر رعا، تا اینکه این به اصطلاح چوپان ها بازگردن از کنار چشمه. این همش پیام داره، بس اختلاط زن و مرد و چه و چه، اینا حاضر نمیشن در حالی که اون چوپان ها هستن این ها بیان کنارش گوسفنده رو ببرن به اونجا آب بدن. میگه ما منتظریم تا اونا برن. اولا اینجا راجع به کار کردن زن، این مشروعیتش معلوم میشه که زن هم علی حال کار میکنه. این دو تا زن گوسفنده رو بردن چرا، حالا آوردن آب بدن، منتها اختلاط،
نه اختلاط با مردا و اون شرایط،
منتظرن تا اینکه این چیزها برگردن. رعا جمع رائی یعنی چوپان ها برگردن. بعد یه جمله میگن به خاطر اینکه ذهن هست موسی رو پاک کنن که حالا خب شما چرا، شما دو تا زن چرا چه مرد نیامده این کار انجام بده؟ اینو پاسخ میدن، انگار دفع دخل میکنن. و ابونا شیخون کبیر، ما بابامون یه پیر مرده سن بالاییست، ما مجبور شدیم. پس معلوم میشه که تا اونجایی هم که ضرورت نداره لازم نیست که زنها توی جاهایی که مردها هستن و کار از جنس مرد هاست. اینو دیگه آیات قرآنه، این داره اون توضیح میده برای حضرت موسی. حضرت موسی دیگه سوال نکنه که خواهر شما چرا، پس باباتون چرا نیست، چرا داداشاتون نیست، اینا بلا واسه اینو جواب میدن. میگه و ابونا شیخون کبیر. خب این قصه میگذره. فسقا لهما، بعد دیگه حضرت موسی میگه که خب اونا مردند و زورمندند، زودتر اونجا گرفتن. خب حضرت موسی خیلی طبیعی کرد، چون با یه مشت زد اون قبطی افتاد مرد دیگه، که اونا محکوم به مرگ بود متونه باید در شهر میزد، اینو باید میبود جای دیگه که لو نره. فستقا لهما سمه تولا الزل، گوسپنده اینا رو برد و آب داد و بعدم برگشت توی سایه استراحت کرد، تازه رسید. نکته بعد، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این که میگن از خدا چیز نخواهید، از خدا خیر بخواهید. ما چی میدونیم خیر ما در چیه؟ خیر ما در ثروت دار بودنه
یا در فقیر بودنه؟
در فقیر بودنه. چی میفهمیم؟ این هست موسی حالا از شهرش، از کاخ فرار کرده به خاطری که اصلا انبیا و کسانی که در مسیر انبیا هستن کارشون کمک به مظلومه و در مقابل ظالم ایستادنه. آمده اینجا میگه خدایا من به خیر نیاز دارم، من نسبت به خیر فقیرم، هرچی که خیره برام مقدر بود. خب حالا اینا دو دخترها رفتن خونه و به پدرشون گفتن که آره یه آقای خیلی خوبی، آدم مثلا دلسوزی به ما کمک کرد. و چه ببینید بلا فاصل وقتی کسی به آدم خوبی میکنه باید سریع پاداشش رو بدی. هستش رو فهمود که دخترم برو بهش بگو بیاد پیش من. فجاعت و اهداهما تمشی الستهیا این، یکی از دختر آمد منتها با حیا، تمشی راه میرفت منتها با حیا راه میرفت، یعنی وقار تمام بود. این که میگیم از آیات قرآن دور افتادیم این است. قالت این دختر خانم گفت ان ابی یدعوک، بابام میگه که بیا پیش من. چرا؟ لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، تا پاداش اون آب دادن به گوسفنده ما رو سریع به شما بده. فلم ما جاهو و قصد علیه القصص، از موسی هم آمد، دختر از جلو میرفت، از موسی دنبال سرشون، اون بلکچی بود دیگه، باید بگه از کجا بیا بریم خونه ما. از موسی فرمود که خانم شما پشت سر من بیاید، من جلو میفتم، اگر بنا بود به سمت چپ بپیچم بگو به سمت چپ، اگر راست به سمت
با صدا منو راهنمایی
جلو نیفت. و قصد علیه القصص، داستانش رو از موسی برای حضرت شعیب گفت. قال حضرت شعیب فهمود لا تخف نجوت من القوم الظالمین، دیگه آمده در جای امن، دیگه داستانش ادامه داره. اونی که ایشون فرمودن در آیه 27 اینه، قال انی اریدو، این که ما همش میگیم باید مرد بره داره خواستگاری، اینجا هست شعیب داره میره خواستگاری، میگه آه من میخوام یکی از دختران بهت بدم، میخوای یا نه؟ قال انی اورید و ان انکه هک اهدب نتای. خب معلومه اینجا باید بگه دخترانم دیگه. این عزیز ما داشت سوال میکرد چرا اونجا گفت امرأتین، ولی اینجا میگه ابنتای هاتین، میگه دختران چرا میگه؟ خب اینجا چون از زبان
شعیب
خدا میگه دختران، میخوام یکی از دخترای خودم رو به ازدواج شما در بیارم. منتها خوب در مقابلش الا ان تعجرنی سمانیه حجج تا آخر. میخواستم این درس رو از این آیه، حالا این عزیز ما وسیله شد که ما این رو یه ورود داشته باشیم، که چقدر مسئله حیا، مسئله خدمت کردن به دیگران، ایشون یه دلو آب کشید برای خدا، این همه خیر برای حضرت موسی آمد. اولا استادی مثل حضرت شعیب گیرش آمد، 8 سال یا 10 سال پیش اون شاگردی کرد، او چنان اینو پرورش داد تا اینکه به مقام وقت موقع برگشتن به مصر تو راه به پیامبری رسید دیگه، وقتی بالای کوه طور اون نور رو دید رفت آتش بیاره، کرد آتشی چون زن بچه‌ش به اصطلاح سردشون بود، رفت آتش بیاره، وحی آورد، خونه گیرش اومد، زن گیرش اومد،
استاد گیرش اومد،
نبوت گیرش اومد، کلی علم و تجربه هم گیرش اومد برای یک کار خیر الهی و رضای خدا.
حالا گوییم که ما در بین آیات نکاتی رو جناب استاد ملکی راجع به حیا و عفت زن، اختلاط زن و مرد به بحث حجاب مطرح میکنن، من این مژده رو بدم خدمت دوستان شنونده که ما چند هفته آتی انشالله بنا داریم راجع به بحث حجاب و آیات حجاب در قرآن که بسیار بحث مهمی هست و خب تشکیکاتی هم در این زمینه وجود داره، بعضی معتقدن که همچین آیاتی در قرآن نیست، بعضی معتقدن هست، حالا کم و کیفش انشاءالله اونجا بررسی میکنیم و به آیاتش مستقیم جناب استاد اشاره میکنن و استفاده خواهیم کرد. برنامه پرسمان قرآنی به شما دوستان شنونده تقدیم میشه. متشکریم از همراهی شما عزیزان شنونده. انشالله که پاسخ سوالات قرآنی خودتون رو تا اینجای برنامه دریافت کرده باشید. اما باز هم ارتباط داریم با برنامه پرسمان قرآنی از طرف شنونده بزرگواری که زحمت کشیدن. سلام علیکم، در خدمتون هستم.
سلام و خسته نباشید.
سلامت باشید.
بنده یه سوالی داشتم خدمتتون، و اون این که بنده اهل قرائت قرآن و بیشتر با معناش هستم.
بله.
و احساس میکنم که قرآن و معنیش خیلی راحت و برای کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشه قابل درک هستش. از این که میفرمایند که قرآن داره یه معجزه هستش هستن و داره یه ایجازه، این معجزهش در چی تعریف میشه؟ با توجه به همین تخمیداتون عرض کردم قرآن خیلی راحت قابل درک و فهم هستش و احساس میکنم که اگه اینجوری مثلا بگیم قرآن یه معجزه هستش، یه مقداری به قول معروف که نتونم به سمتش برم بره. حالا سوال بنده این هستش که معجزه قرآن در چی هستش؟ تشکر مجدد میکنم. افراسیاب خلیلی کردوبادی هستم از شهر زیرا به سوادکوه مازندران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خلیلی از تماس خوب شما و برنامه خودتون. خب آجا، این میگن معنی قرآن رو وقتی میخونم ببینم خیلی ساده است، عموم مردم هم میفهمن و شاید از وجوه اعجاز قرآن هم همین فهم همگانی هست. میشه بهش اشاره کرد. این که ما حالا بگیم قرآن معجزه است و خیلی پیچیده نشون بدیم باعث میشه که مردم سراغ قرآن نرن. آیا درست این لفظ معجزه اصلا زبان خود قرآن بگیم که قرآن معجزه هست یا نیست؟ بفهمید.
عرض شد خدمت شما، وقتی که از موسی علیه السلام به سراغ فرعون رفت و گفت من پیامبرم، گفت خب دلیل پیامبری چیه؟ گفت دلیل پیامبری اینه که این اثار میاندازم میشه اژدها، این دست از بغلم در میارم مثل خورشید میدرخشه. فرعون نگفت که این معجزه هست یا معجزه نیست، گفت من باید حتما متخصص ها رو جمع کنم، متخصص ها باید بگن که این معجزه هست یا معجزه نیست. به مردم هم نگفت مردم بیاید ببینید این معجزه است یا نه. وقتی به مردم گفت بیاید که همه سحره رو از همه جا جمع کرد و اینها رو در کنار هم قرار داد، به مردم گفت حالا بیاید. سحره که متخصصن وقتی ببینن این کار هست موسی رو میگن نه اینم سحره، اینم دلیلش. مردم میفهمن دیگه تبعیت از هست موسی نمیکنن. اونقدر برای فرعون مسئله آشکار است، یعنی احساس میکنین نه این معجزه نیست که، این چشم بندیه، این معجزه نیست، این سحره. چرا؟ چون متخصص نیست. وقتی سحره آمدن، خب در اون میدان در اون سن قرار گرفتن و هر سمت که گفتن بسم الله شروع کنیم. سحر احترام کردن، گفتن که موسی شما شروع کن. پس موسی که بعضیا این برداشت میکنن میگن به خاطر همین ادبی که سحره فرعون نسبت به موسی کردن، همین ادب باعث نجاتشون. این ادب خیلی مهمه. در کربلا هم هر اون ادبی که نسبت به امام حسین علیه السلام انجام داد، این ادب چیز مهمی است. اینایی که صدای منو میشنون پدر مادرشون در قید حیاته، حتما ادب رو نسبت به پدر مادر رعایت کنن. خب تا اینکه سحر آمدن، سحر وقتی آمدن سحر خودشون رو آشکار کردن، بعد نوبت هست موسی علیه السلام شد. موسی عصایش رو به زمین انداخت و همه سحر اونها رو بلعید، سحره همه به سجده افتادن و همونجا ایمان آوردن. فرعون نعره کشید که خب آخه مثلا فلان فلان شده، حال شما آمده بودید منی کمک میکنید، اون وقت شما هم تابع از موسی شدید، شما رو به درخت به صلیب میگشن، به آویزان میکنن، لأصلبن لکم علی جذوع نخل. نگفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، ما حق دیدیم، این حقه.
ما که خودشون اهل سحرن میفهمن که این معجزه سحره.
اون وقت مردم تازه فهمیدن که ها پس این کاری که از موسی انجام میداد سحر نبود. یک. دو. وقتی که قرآن نازل شد بزرگان قریش، خب اینها با هم جمع شدن میرفتن شبها قرآنی که پیامبر تلاوت میکرد و گوش میکردن، میامدن اینا انگشت به دهان که خدای این چه بیانیست، این نه شعره هم شعره، نه نثره هم نثره، هم شعره هم نثره، نه شعره. آدم یا شعر میگه یا نثر میگه. شخصیت هایی که صاحب معلقات سبب بود، یعنی اونا واقعا اعجاز در بیان و در بنان داشتن، در نوشتن. یا نثر خیلی زیبا می نوشتن یا شعر خیلی زیبا می گفتن که خود عرب قائله تا به الان عرب نتونسته تا ادبیات به اون اوج برسی که اون وقت رسید.
درسته عصر جاهلیت بوده اما
بلاحظه عصر ادبیات
ادبی بسیار بالا
بالایی. خیلی خوب، اینها میادن چیکار میکردن؟ مثلا توفیل دوسی یکی از اونایی بود که معلقات ثبت داشت، اعشا یکی از اونایی بود که معلقات ثبت داشت. اینا وقتی ایام حج که میشد، حج جاهلی داشتن که الان مفصلی داستانش عرض شد که افرادی میفرستن میگفتن این توفیل نگذارید مستقیم بره کنار خانه خدا و پیامبر رو ببینه و آیات رو بشنوه ایمان بیاره، اینه بیاردین و اینا میآوردن یه مقدار باش صحبت میکردن و بر علیه پیامبر که یه ساحری هست و سحر میکند و چه و چه میگو خواهد چکار باید بروده یه چه باید پنبه تو گوشش بذاری. توفیل دوسی پنبه تو گوشش گذاشتن و رفت طواف کنه. میگن در حال طواف به خودش آمد گفت آخه بابا جون تو بزرگی، تو ادیبی، آخه این چه کاری میکنی؟ این از گوشش برداشت آیات قرآن پیامبر رو شنید، همونجا ایمان آورد. توفیل دوسی همونجا ایمان آورد.
بله.
این عزیز ما درست میفرماید قرآن ساده است، هم برای چوپانه، هم برای معلم کلاس اولیه، هم برای کلاس اولیه، هم برای پروفسوره، هم برای دانشمند، هم برای علامه است، برای همه هست، برای اولی الابصار هست، برای اولی الالباب هست، هدن للناس هم هست. و همین قرآن، نکته سوم، همین قرآن خودش میگوید من معجزم. فأتوا بمثل هذا القرآن، اگر راست میگید
یا یه مثل
مثل این قرآن بیارید، فأتوا بحدیث منه، یه پاراگراف بیارید، یه حدیث، یه جمله بیارید. نتونستن بیارن، لذا دست به شمشیر بردن. بله میتونستن. خب حالا بنده و ایشون میفهمیم کجای قرآن معجزه است. نکته چهارم، اعجاز قرآن فقط در فصاحت و بلاغت نیست. پس در فصاحت و بلاغت قرآن معجزه است و از اون زمان تا الان تا قیامت تحدی میکنه و حل مبارز بی طلبه که اگر کسی میتونه مثل من بیاره. بله بنده و ایشون نمیتوانیم اعجاز بلاغی قرآن رو بفهمیم، اما اعجازهای دیگه مثل اعجاز از اخبار غیبی، اعجاز علمی، اینها وجود داره. آیه قرآن در اون وقت داره که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان را سقف محفوظ برای شما قرار دادیم. بشر اون وقت میگه خدای این آسمان کجای سقفه؟ این آسمان بی سقفیه. و حدود 150 سال پیش کشف کردن که آسمانی که بالای سر ما هست سقفی است، در نقش یک سقفی است که اگر فولاد با عمق 20 متر روی آسمان بکشند این از اون قوی تره و مقاوم تره. تمام این شهاب سنگ ها اینها رو وقتی برخورد میکنه به این آسمان بی سقف
جو زمین
جو
از بین
بح. اون وقت خوب و جل نسلم ها سقفن. پس وجوه اعجاز قرآن خیلی زیاده، یکیش هم همین مسئله وجوه بحث علمی قرآن، یکیش هم بحث فساحت و بلاغت قرآن.
خیلی متشکریم. بار دیگه در انتهای برنامه این هفته باز هم دعا میکنیم که خدای متعال ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته. خداحافظتون باشه. آياتي روح صلاتي.